اولین ادب دعا این است که داعی یا دعاگو به خدای متعال معرفت داشته باشد و بداند که خدا کیست. دست کم برخی از ویژگی های خداوند را مانند رحمت بی حد و اندازه خداوند و کرم او را بشناسد. علاوه بر این بداند که خداست که علت تام برای اجابت است. نکته مهمی است که خدمتتون عرض می‌کنم. ما ممکن است در مورد اجابت دعا دو دیدگاه یا دو نظر داشته باشیم که این رو با هم باید جمع کنیم. یکی این است که اگر ما چنین و چنان باشیم، اگر این ویژگی‌ها رو داشته باشیم، اگر این آداب رو رعایت کنیم، اگر مثلا مالی که خوردیم حلال باشد، اگر رفتاری رو که انجام دادیم درست باشد، اگر اذیت و آزارمون به کسی نرسیده باشد، همه اینها اضافه شود، اگر استعدادش رو داشته باشیم، اگر حال دعا رو داشته باشیم، استعدادمون برابر با حالمون باشد، حالمون برابر با قالمون باشد، همه اینها که جمع بشود خدا آن را اجابت می کند. وقتی اینجوری که میگیم، این سوال برامون مطرح میشه که خب وقتی همه چیش درسته دیگه اجابتش کجاست؟ مثل این که در شفاعت هم چنین چیزی گفته میشود که اگر کسی وظایفش رو انجام داده باشد، قابلیت شفاعت رو داشته باشد، استعداد دریافتن و رسیدن به رحمت الهی رو داشته باشد، شفاعت میشود. ممکن است سوال بشود که اگر قراره که همه چیز رو خودمون فراهم کرده باشیم، پس شفاعت به چه معناست؟ یک نگاه به این سوال مربوط به او. یک نگاه دیگر هم نقطه مقابلش داریم و اون اینه که آن که علت است، علت تام است برای هر کاری، از جمله برای اجابت دعا خداست. خداست که اگر بخواهد اجابت می کند و اگر نخواهد اجابت نمی کند. آنچرا که به عنوان زمینه ها و علت ها و مقدمات و عوامل اجابت گفته می شود، اینها مربوط ما نیست، مربوط مشیت الهی است. اگر خدا بخواهد می پذیرد، اگر که پای مور باشد، و اگر نخواهد نمی پذیرد، اگر بلعم باور باشد، تفاوتی ندارد. بخواهد میپذیرد، نخواهد نمیپذیرد. آیا ما در اجابت دعا سمت علیت داریم؟ نه. آیا ما سمت زمین سازی و معد و آمادگی و فراهم ساختن موارد داریم؟ اونم نه. وقت این سوال مطرح میشه، پس ما این وسط چه کار هستیم؟ در شفاعت هم همین گونه است. آن کرا که مشیت خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین به شفاعتش تعلق بگیرد، شفاعت می کند. وقت روایاتی که این زمینه وارد شده رو ملازم فهمید که گاهی رحمت خداوند شامل حال کسی میشه بر طبق روایات، که وقتی در روز قیامت نگاه کردن اعمالش رو که نگاه کردن، هیچ عمل به درد بخور نداره، اسمش جزء مسلمان ها موحدین بوده ولی هیچ عمل حسابی نداره. گفتن خب اینو بگیرین، دستگیرش کنین، زنجیرش کنین، بندازینش در جهنم. همینطور که دارن میبرنش برای اینکه تو جهنم بندازنش، رو برمیگردونه. حالا به تعبیر عرفی است دیگه، وقتی قرار حقایق الهی به زبان من و شما مطرح بشه همین گونه خواهد شد. به علت اینکه روش رو برگردونده به خدا نگاه کردن، این تعبیر غلطه، یعنی به زبان معارف الهی غلطه ولی به زبان عرف درسته. به خاطر اینکه خدا که جایی نیست که کسی پشت به خدا میره روش رو برگردونده به خدا نگاه کرده. وقتی میخواد خدا رو، حاکمیت و خدا رو، حساب رو، کتاب رو به زبان من و شما، به زبان عرف که بگن، اینجوری تصور میشه که در یک جای خدا نشسته یا ایستاده. نشسته که نه، ایستاده است و قضاوت میکنه، داوری میکنه. احکام الحاکمین هم هست. وقتی داوری که میکنه میگه خیلی خوب اینو دیگه حسابشو بگیرین، حسابش تسویه شد، ببرنش برای جهنم یا برای بهشت. میبرنش به سوی جهنم. مثل اینه که ما فکر میکنیم از خدا دارن دورش میکنن، قدم به قدم از خدا دور میشه، به جهنم نزدیک میشه. حالا اینکه اینجور نیست. خدا در یک جهت معین نیست که کسی بتواند رو به سوی خدا کند آنگاه که رو به سوی خدا نداشت، یا پشت به سوی خدا داشته باشد آنگاه که رو به سوی خدا داشت. یعنی مثل این نقطه هایی رو که ما در زندگی عرفی عادی یا حتی طبیعی و جهان طبیعت فرض میکنیم، اینجوری نیست. یعنی اینجور نیست که کسی بتونه پشت به خدا کرده باشد. هر کسی به هر جا که نگاه میکند آنجا وجه الله هست. البته وجه الله هم حالا در جای دیگری ممکن است زمینه فراهم بشه و توضیح بدم که وجه الله هم با هم دیگه تفاوت دارد که تام و ناقص یا تام و تامتر و کامل و کاملتر دارد. خب این بنده خدایی که میبننش برای جهنم روشو بر میگردونه به زبان عرفی پویسرشو نگاه میکنه، یعنی به خدا نگاه میکنه. بعد طبق نقل خدا میگه که بیارین چرا بنده ما روشو کرده طرف مامانو داره نگاه میکنه، برش گردوندن. میارنش خدا سوالش میکنه که شما چرا روتو برگردونی؟ گفت فکر نمیکردم که رحمتت شامل حال من نشه. این دیگه خیلی رو هستا، ولی خوب آدم همین رو هم داشته باشه خوبه، یعنی همین قدر هم رو داشته باشه که از رحمت خدا مایوس نشه. در درگاه الهی پر رو بودن بد نیست، کم رو بودن بده که بگیم حال ما که سیاه هستیم دیگه، سیاه چه بذار هر چی میخواد بره بره، این دیگه در درگاه خدا راه نداره. ما که گناهانمون وقتی میشمونیم از حساب خارج است. خب البته باید خارج باشه به خاطر اینکه انسان‌های خوب و پسندیده و دارای علم و کمال و جمال و معرفت و ایمان هستن که اعمالشون بفرمایید گناهانشون قابل شمارشه. اون کسانی که خوش آب حال، کسانی که گناهانشون میتونن بشمرن، ولی این پیشه دو تا تسبیح، سه تا تسبیح، صد تا تسبیح بشه بتونن بشمرن، عموم مردم که گناهانشون قابل محاسبه نیست، به خاطر اینکه در هر لحظه حداقل یک غفلت از خدا دارند. خود در یک عمر 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال به تعداد لحظاتش حداقل غفلت دارند. غفلت بزرگترین گناهه. در اعمالشون، توجهاتشون، افعالشون، رفتارهاشون، اومدن رفتنشون توجه به غیر خدا داشتن الا ماشاءالله، به حسابشون، به پسندازشون، به حساب جاریشون، به سرمایهشون، به ماشینشون، به خونشون، زندگیشون، پدرشون، مادرشون، فرزندانشون، همکارشون توجه داشتن، امید داشتن. اینا شرکه. بنابراین اگر یه وقتی حساب کردیم دیدیم ما هی میشوریم تمام نمیشون گناها، مایوس از رحمت خدا نشیم که رحمت خدا عامتر و وسیعتر و تامتر و جامعتر است از آن که این گناهان ما رو شامل نشه. این بنده خدا میگه درست ما هیچی نداشتم، ولی آخه من چشم امیدم به رحمت تو بود، رحمت تو خیلی زیاده. حالا این تعبیر اگه درست باشه، بر اساس نقل از روایات میگیم این تعبیر اگه درست باشه، خدا میفرمایه طبق نقل که میدونم دروغ میگم، این تو دنیا اصلا تنها چیزی به فکر نبود به فکر رحمت ما نبود. اگر کسی به فکر رحمت الهی بود، رحمت الهی رو میفهمید و میشناخت، که در به سمت غضب و نعمت الهی حرکت نمیکرد. اگر کسی بین نعمت و آسایش و آرامش و باغ و بستان و خوشی ها و لذت ها و آرامش و از طرفی آتش و غضب و مار و مور و مانند اونها فرق بگذاره، که در کام اژدها نمیره. اگه کسی در کام اژدها رفته است، بدین خاطر است که نتونسته است بین رحمت و نعمت فرق بگذاره. پس بنابراین این که میگه که من خیلی حواسم فقط توجهم به رحمت تو و عنایت تو، دروغ میگه. ولی حالا تو دنیا دروغ، الان دروغ گفته، خیلی خوب. البته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اینا تعابیر عرفی است، و الا در قیامت امکان دروغ گفتن نیست. اونجا حق مطلق است، ظهور مطلق است. در جایی که حق و ظهور مطلق باشد، هیچ گونه بطلانی روا نیست. بنابراین پوشوندن و مخفی کردن و مکنون کردن و مانند اون امکان پذیر نیست. ولی به زبان عرف باید این نکته به ما فهمونده بشه، به این زبان گفته میشه. میگه اگرچه این بنده ما دروغ میگه، ولی حالا همین الانم هم که توجهش به رحمت ما هست کم نیست، همین الانم هم خوبه. و بعد طبق این نقل، طبق این روایت، که از این روایت هم کم نیست، خدا دستور میده که خیلی خوب ببرنش طرف بهش. آیا به همین راحتیه؟ خب آره، چرا به همین راحتی نباشه؟ اگر خدا بخواد چرا به همین راحتی نباشه؟ اما یکی هم هست که برده، امتحان اول، امتحان دوم، امتحان موفق میشه، امتحان بعدی تا رستشو نگیره رهاش نمی کنه. آیا به همین سختیه؟ بله، اگر خدا بخواد به همین سختیه. تا او چه خواهد؟ بنابراین هیچگاه اگر در اعلی علیین قرار گرفتیم، یک لحظه اگر غفلت کردیم رفتیم ته خط، یک لحظه بی توجهی کردن، یک لحظه فراموش کردن، یک لحظه از خود بیرون نشدن، یک لحظه به منیت خود آلوده شدن، کفایت میکنه که این کشتی حرکت کرد رفت، ما ایستادیم. بالعکسش اون کسی که در گناه آلوده است یک لحظه توجه کردن، یک قطره اشک از چشمش رها شدن، یک انکسار و شکست شدنی در دلش رخ دادن کفایت میکنه که کشتی رو میارن، وسیله نقلیه میارن جلو در اتاقش پیشمن سوارشو بریم. آخه اینا که با حسابای جور در میاد، اگه به حساب ما جور در بیاد که کار خدایی نیست، که کار خدا در محاسبه نمی گنجد، چون کار خداست. مگه خود خدا در محاسبه می گنجد که کاراش به گنجد؟ به تعبیر دیگه کارهای خدا به کارهای خلق نمی ماند. به کارهای که می ماند؟ به کارهای خودش. حالا اینا رو ضمن این که دارم اشاره میکنم زمینه فراهم میشه برای فرازهای بعدی که خیلی چیزی دربارش نمیتوان گفت. بالاخره رحمت الهی، عنایت الهی آن اندازه زیاد است، قدرت الهی، حکومت الهی آنقدر گسترده است که اگر بخواهد، قبلا خدمت عرض کردم که آلوده ها رو در بهش نمیبرد، ولی اگر ببرد پاکشون میکند و میبرد. مگر کسانی که در این عالم پاک شده اند مگر غیر از این است که خدا پاکشون کرده؟ مگر انبیا و اولیا و خاصان درگاه خداوند به کمال شایسته رسیدن که ما تصورش هم نمی کنیم مگر جز به این است که به لطف و عنایت الهی رسیدن؟ اگر خدا بخواهد طفل کوده، طفل تازه به دنیا آمده رو به مقام عبودیت می رساند، و اگر نخواهد پیر 100 ساله و 200 ساله و 300 ساله رو از قهر جهنم نجات نمی دهد. این که آیا خدا بی دلیل انجام میدهد؟ اگه مقصود از این دلیلها دلیلهایی که ما داریم، آره بی دلیل انجام میدهد، بی علت. اگر مقصود از علت اینه ما میشناسیمه، خدا بی علت انجام میدهد. اگه نه، مقصود علت است، سببیت است، واسطه است، وسیله است، اگر چه ما نمیشناسیم، واقعا ما نمیشناسیم، یک لحظه آدم متأثر میشه. از غذا این جمله خدمتتون عرض کنم که مضمون و مفاد بسیاری از روایات اینه که آدمیان به وسیله آن اعمالی نجات پیدا میکنن که هیچگاه خیال نمیکردن اینا خاصیت داره. معمولا وقتی که آدمیان اعمالش رو میشونن میگن الحمدلله ما 16 دفعه مکه مشرف شدیم، 14 دفعه کربلا مشرف شدیم، 10 دفعه سوریه رفتیم، 100 دفعه 1000 دفعه زیارت امام رضا مشرف شدیم، الحمدلله همه اینا خوب است. اینایی رو که به نظر آدمی میاد اینا او عبادت نیست. ما اینقدر ختم قرآن کردیم، اینقدر مالمون رو وقف کردیم، اینقدر علم داشتیم، اینقدر نوشتیم، اینقدر خوندیم، اینقدر چنین و چنان کردیم، هر چی اون که به نظر انسان درشت آمد به نظر خدا کوچک میاد، به خاطر اینکه صفت منیت پیدا کرده. خدا شریکی کار نمی کند، یا مال توست یا مال او، یکی از این دوتا. دقیقا اون کارهایی که به نظر انسان اهمیت نداره، کوچکه، گاهی هم گم میشه، از فرق کوچکی اونا به نظر خدا بزرگ میاد. بنابراین گاهی اینجور میشه که بنده خدایی ناراحت بود، غمگین بود، هیچ اصلا توجه هم نداشتیم، فقط هم گفتیم بنده خدا دلش سوخته، بذار یه سیب بگیم، یه لبخندی به لبش بشینه. اما دیگه اینو هیچ وقت با حجمون که برابر نمی‌کردیم، این رو با ختم قرآنمون که برابر نمی کردیم که اینایی رو که به نظر خودمون کوچک است ولی برای خدا باشد. گاهی میشه که یه مرغی دون دادیم، یه نیم گربه یه آب دادیم، یه فقیر و بیستمندی رو کنار خیابون ایستاده کمکش کردیم، یه ماشین تو جیب افتاده کنارش رو گرفتیم، یکی روشن نمیشد ولش دادیم. اینایی که به ظاهری چی حساب نمیشه، نه نماز اول وقت است، نه بفرمایید کارهای مهمتر و مهمتر، هیچ کدام از اینها نیست، کارهایی که به نظر نمیاد، حکایت داره که ابزار علل در نزد خدا وسیع‌تر و گسترده‌تر است از اون چه که ما می‌شناسیم. حالا با این تعبیر اگر کسی بدونه که آن کسی که علت است برای اجابت دعا خداست، اون مشیت خداست، منتها مشیت خدا به چی تعلق می‌گیره؟ کار به این کارا نداشته باشی. خدا میگه بشین، بگو چش، میگه پاشو برو، بازم بگو چش. اما اینکه نشستن و ایستادنمون آیا اینها کاری اصلاح میکنه؟ با کار اصلاح کردنش کار نداشته باشی. بالاخره اولین ادب دعا برای اجابت دعا این است که انسان خدا را بداند و او را علت و همه کاری عالم هستی بداند، بداند که خدا بود و اگر هیچ کس نبود او خواست همه را آفرید، او خواست همه را میبرد، او خواست به هر جا که خواست هم میبرد. تتمه این که هر گونه خواست، این بمونه در فراز بعدی دعای ابو حمزه.